أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد الحمدلله خدا رو شاکریم که به ما دوباره حیات داد موفق شدیم در محرم باشیم و گرد هم بیاییم و به ویژه زیر سایه لطف و عنایت حضرت معصومه در جوار کریم اهل بیت مجلس عزاداری برای سید الشهدا رو پا کنیم الحمدلله ولی کرونا هم خدا متعال برداشتن الحمدلله بدون مانع و آفت الحمدلله خدا رو شاکریم حالا این شبهایی که من مزاحمتون هستم دو تا بیان از سید الشهدا مرحوم صدوق نقل کردن یه مقداری همین دو تا روایت رو موضوع بحث و گفتگو قرار بدیم یک روایت رو در امالی مرحوم صدوق نقل کردن که فرمودن وقتی سید الشهدا از مکه به سمت کوفه می آمدن در منزل سعلبیه که یکی از منازل تقریبا میانه راه مکه و کربلاست کسی آمد از حضرت سوال کرد حالا قبل و بعدش هم نقل نکردم ولی پیداست این یه قبل و بعدی داشته آمد از حضرت سوال کرد فقال یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل این آیه شریفه رو برای من معنا کنید توضیح بدید خدای متعال فهمد یوم ندعو کل اناس به امامهم حالا انشاءالله آیه رو تقدیم میکنم آیه در سوره مبارکه اسراء هست خدا متعال فهمد روزیست قیامت که هر دسته ای از مردم رو با امام خودشون صدا میزنیم ندعو کل اناس هر جمعی رو با امام خودشون صدا میزنیم که حالا روایات معنا کرده مثلا هر کسی رو با امام زمان خودش اهل حق و صدا میزنن پیروان امام صادق شاگردان مثلا امام باقر هر کسی رو با امام زمان خودش هر جمعیتی رو هر مردم دورانی رو با امام زمان خودشون تو محشر صداشون میزنن اگر با امامشون راه رفته باشن با اون امامشون وارد محشر میشن اگر هم جدا شده باشن که با امام باطل هستن حضرت این آیه رو توضیح بدید حالا حضرت این آیه رو اینجوری معنا کردن فرمودن ما دو تا امام داریم در قرآن دو گروه دو دسته امام داریم امامیست که قال علیه السلام امام دعا الی هدن فعجابوه الیه یه امامیست که دعوت به هدایت کرده و یه قومی رو اجابت کردن این کلمات جای تأمل دیگه دعا الهدن فعجابوه و الیه، این امامو اجابت کردن به سمت این هدایتی که او دعوت میکرد حرکت کردن، عجابوه و الیه. به امامون دعا الى ضلالتن، امامی دعوت به زلالت و سردرگمی و گمراهی کرده، باز هم فعجابوه و الیها، یه دی اجابت کردن او رو به سمت اون زلالتی که اونا او دعوت میکرد حرکت کردن، فعجابوه و الیها. فمود ها اولائه فی الجنه و ها اولائه فی النار، اینها داخل بهش میشن اونا داخل جهنم میشن. سیر جهنم و بهشت هم همینجوری شکل میگیره، دو تا امام میان، دو تا دعوت اتفاق میفته، دو اجابت، نتیجه یک اجابت جنت، نتیجه یک اجابت دیگر ناره. یک دعوت و یک اجابت به بهشت ختم میشه و یک دعوت و یک اجابت دیگه به جهنم ختم میشه. امامون دعا الى هدن فعجابوه الیه و امامون دعا الى ضلالت فعجابوه الیها، ها اولائه فی الجنه و ها اولائه فی النار. بعد حضرت این آیه شریفه رو خوندن که این هم خودش از آیات جای تأمل داره، آیات پر نکته است، آیات سوره مبارکه شوراست. و هو قوله عز و جل فریق فی الجنه و فریق به سعیر، دو تا فریقن، دو تا گروهن، از هم جدا هستن راهشون مسیرشون. این جدایی هم به امام برمیگرده، امامشون دوتاست، دعوت دوتاست، اجابت دوتاست، اول کار و آخر کار جدا هستن. فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، که حالا باید اینو معنا کنیم. این فریقون فی الجنه معناش شاید این نباشه که فقط در قیامت اینا تو جنتن، از همینجا یه گروه سیرشون در وادی جنته، یه گروه هم سیرشون در وادی سعیر و آتش و ناره، از همینجا. بعد البته ادامش هم اون بهشت و جهنم قیامت هست، ولی درهای بهشت و جهنم از همینجا به وسیله دوتا امام گشوده میشه، یه امامی دعوت به بهشت میکند، یه امامی دعوت به جهنم، یکی دعوت به وادی هدایت، یکی دعوت به وادی زلالت، هر دو هم مشتری داره. فعجابوه الیه فعجابوه الیها، اینا از هم جدا هستن، دو تا فریقن، ولو با هم به ظاهر تو دنیا زندگی میکنن، ولی اینا دو تا فریقن. آدم ها جداییشون با رنگ و پوست و نژاد و اینا نیست، جداییشون با امامشونه، با وادی که در اون وادی دارن حرکت میکنن. در عالم عرض دو تا وادی هست، وادی دنیا، وادی آخرت، وادی بهش، وادی جهنم، وادی هدایت، وادی زلالت. این دوتا هم هم امام داره، هم مشتری داره، مأمور داره. فعجابوه الیه فعجابوه الیها. حالا دو تا آیه رو حضرت اشاره کردن، انشاءالله یه ترجمه کوتاهی از این آیات میکنم. یک روایت دیگری که باز مأمون صدوق نقل کردن، در خصال اینو نقل کردن زیل این آیه شریفه سوره مبارکه حج، این آیه هم خوندنی است، خیلی آیات عجیبی است. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینها دو گروهن با هم مخاصمه دارن، موضوع مخاصمه شون هم دنیا و امکانات مادی و منابع زیرزمینی و اینا نیست، محور نزاع امکانات دنیا نیست که بر سر مرزهای جغرافیایی یا منابع زیرزمینی یا و یا و یا می جنگن، دعوا بر سر اینها نیست، بر سر قدرت و ثروت نیست. هاولای خصمان اختصمون، ببینید چه صف بندی های قرآن معرفی میکنه، گمراه میکنن اهل دنیا آدم رو، صف بندی های یه جای دیگه میبرن، نژاد و قوم و نمیدونم این مکتب و اون مکتب و چپ و راست و این چیزا نیست، دعوای اصلی اینجاست، نزاع اصلی اینجاست، اینجا آدم باید موضع خودش رو روشن کنه، اینجا باید بیسته، نمیدونم طبقه کارگر و طبقه سرمایه داره، این چیزایی که تو مکاتب دیگه است، اصلا این تقسیمات اینجا نیست. داستان اصلی اینه، دو تا امامن، دو تا دعوت، دو مسیر، دو فریق پیدا میشن، دو تا باب گشوده میشه به سوی این عالم عرض، باب جنت، باب نار. دو تا جریانن با هم مخاصمه دارن، هادا خصمان، هازانه خصمان، مصب به نزاعشون، محل نزاعشون کجاست؟ سرشی با هم دعوا دارن. اختصمو فی ربهم، در باب پروردگارشون با هم نزاع دارن. این حدیث رو مرحوم صدوق در خصال نقل کردن که نظر ابن مالک قال قلت للحسین ابن علی علیهم السلام، به امام حسین عرض کردم که یا ابو عبدالله حدثنی عن قوله تعالی، این آیه رو برای من معنا کنید، حکایت کنید بر من. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، فقال نحن و بنو امیه، ما هستیم و بنو امیه، ما با هم خصمیم. خصممونم بر سر ملک نیست، دعوا سر قدرت و ثروت نیست، دعوا سر چیه؟ اختصمنا فی الله تعالی، قلنا صدق الله، ما میگیم خدا راست گفت، بعد راه خدا رو رفتیم، میگن خدا دروغ گفت. ریشه هم داره، اینو باید بحث بکنیم. چرا آدم، چرا ائمه نار به اینجا میرسن که خدا رو تکذیب میکنن؟ چرا نمیتونن با خدای متعال راه بیان؟ ولی در هر صورت حضرت میفهمند که ما هستیم و بنو امیه، نزاعمون هم بر سر خدای متعاله. قلنا صدق الله و قالوا کذبا، خدای متعال دروغ گفته. دیدید تو جنگ احزاب وقتی کار سخت شد، منافقون میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، پیغمبر فقط دروغ تحویل ما میده. مدینه رو محاصره کردن علیاذ بالله، اینو میگفتن دیگه، مدینه رو محاصره کردن، حضرت دستور رو به کندن خندق دادن، یه سنگی پیدا شد کسی نتونست از عهدش برنامه، خود حضرت اومدن با سه ضربه این سنگ رو خرد کردن و برداشتن، در هر ضربه برقی جایی تکبیری گفتن. گفتن آقا چرا تکبیر میگید؟ فرمود در ضربه اول دیدم روم رو فتح کردیم، ایران رو فتح کردیم، تا مرز یمن رفتیم. میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا، دروغ علیاذ بالله تحویل ما میده. اینجا محاصرهش کردن، دارن مدینه رو از چنگش در میارن، میگه ما ایران رو گرفتیم، روم رو گرفتیم. بعد میفهمد و یقول الذین آمنوا، اونا چی میگفتن؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همونیست که خدا و رسول به ما وعده داده بودن، این وعده خدا و رسوله، به ما گفته بودن که مسیر خدا سختی داره، مسیر خدا مسیریست که از ابتلاعات سنگین عبور میکنه، هرچی مؤمن تر بشید بلای سنگین تر براتون میاد، خالصترتون میخوان کنن، هرچی جلو برید امتحانات سخت‌تر پیش میاد، میخوان تجزیه‌تون کنن، منافقا رو بیرون کنن، منافقا رو معلوم کنن. سنت خدای متعال برای تمهیس و خالص کردن بندگان خودش و برای جدا کردن صف‌ها اینه که صحنه ابتلا رو سخت میکنه، سنت خداست. اونا میگفتن خدا و رسول دروغ گفتن، اینو گفتن هازا ما وعدنا الله، یه همون وعده خداست، به ما گفته بودن مؤمن بشید، استقامت کنید، آماده باشید برای سختی های راه، هرچی شما پا به جفت بشید دشمنتون سختگیریش بیشتر میشه، این همون صحنه است که خدا ما وعده داده. عنایت فرمودین، این همین معناش، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، حضرتمون ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت. بعد حضرتمون این تخاصم تا قیامت هم میکشه، این خیلی عجیبه، یعنی این مخاصمه جمع نمیشه یه روز و دو روز و ده روز نیست. فنحن الخصمان یوم القیامه، این دعوا و نزاعی که بر سر خدا شروع شده، این دعوا و نزاع تا قیامت است. در یه حدیث دیگری خاطر مبارکتون هست، حضرت فرمودن که ظاهرا از امام صادق یا امام باقر الان یادم نیست جزئیات حدیث، فرمودن که ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت. بعد حضرت توضیح دادن جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان جنگیده، جدم امیرالمومنین با معاویه جنگیده، جدم سید الشهدا با یزید جنگیده، فرزندم حضرت بقیت الله ارواح خدا با سفیانی میجنگه. دو تا جریانه، هازا خصمان اختصموا فی ربهم. حالا ان شاء الله این آیه رو میخونم، ببینید اون وقت خدای متعال چجوری پایان این نزاع رو توضیح میده. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروه بر سر خدا با هم میجنگند، نتیجه چیه؟ میفرماید که فالذین کفروا، اونایی که کفر میورزن، اونایی که منکر خدا هستند پیداست جبهه دشمنان نبی اکرم و اهل بیتو داره توضیح میده. اینا هستند که قطعت لهم ثیاب من نار، لباسهایی از آتش متناسب با اندامشون برشون تهیه شده. قطعت لهم ثیاب من نار، لباس از آتش. حالا اینا معنا میخواد، واقعا آدم خودش پوشش خودش رو از جهنم انتخاب میکنه. اینا اینطوری نیست که صرفا یه قرار داده خدای متعال همون بذری که میکاری تحویل خودت میده. خیلی وقتا مغفرت شامل میشه، یه جایی هم که جای مغفرت نیست همون بذری که کاشتی تحویلت میده. بذر خود آدمه، خودش این لباس از آتشو بر خودش بریده. کسی که مقابل نبی اکرم میسته، مقابل سید الشهدا میسته. یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالا سرشون اون حمیم و آب سوزان رو برشون فرو میریزن. معلوم نیست در جهنم قطعیه، ولی معلوم نیست مختصه به اونجا باشه، دنیاشون هم همینطوره. کسانی که مقابل نبی اکرم میستن تو ثیاب آتش، لباس آتش زندگی میکنن. بعد میفهمد این آبی که از آسمان از بالا بر سرشون میریزن من فوق رؤوسهم، آسمان نیست. یسهر بهی ما فی بطونهم والجلود، همه اندرونشون و پوستشون رو ذوب میکنه. یسهر بهی ما فی بطونهم والجلود ولهم مقام من حدید، یه گرزهایی از آتش بر اونها خدا از آهن خدا قرار داده، میکوبن اونها رو با این. کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدو فیها، از هر قصه میخوان خارجن دوباره برمیگن تو هم وادی. این شرح حال اوناست. ببینید عین عمل دنیاشونه، حالا رفتار دنیا تجسم عمله. حالا تعبیر تجسم عمل دقیق نیست، خدای متعال عمل رو تبدیل میکنه. افرعیتم ما تحرثون، شما گندم میکارید، جو میکنید، شما چه کار میکنید؟ شما تحرسون، شما زمین رو شخ میزنید، بذر رو میپاشید، کارتون همینه، کشاورز کاری غیره نمیکنه. انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، خدای متعال زارعه، خدای متعال عوامل رو فراهم میکنه، بعد با رحمت خودش این گیاه رو میرویانه. این کار خدای متعاله. اگر گندم کاشته باشی خب گندم تحویلت میده، جو کاشته باشی یه جایی اصلاح میکنه جام جو تحویل میده دیگه. ولهم مقام من حدید، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق، ایشون میگن این عذاب جهنم رو بچشید، ذوق و عذاب الحریق. خیلی عجیبه. اون وقت پیداست این آیات جهنم مال کیاست؟ این آیات جهنم مال کسانی است که هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اونایی که با نبی اکرم، با امیرالمومنین، با ائمه هدات معصوم سر خدا نزاع دارن. ائمه میگن راه خدا رو تو الان ما میخوایم باز کنیم، اینا میگن خدا دروغ گفته، اینا ببندید، سد سبیل میکنن، نمیذارن راه خدا تو الان باز بشه. ائمه آمدن مأموریتشون اینه تو الان راه خدا رو باز کنن، دعوت میکنن ما رو به راه خدا، اونا راه رو میبندن، سد سبیل میکنن. اینا هستن که خدای متعال اینجوری باشون برخورد میکنه. بعد فرمود ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، خدای متعال وارد میکند اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن، که پیدا سالاین هم یعنی همون دسته اول، یعنی همراهان نبی اکرم دیگه، سید الشهدا و جبهه مقابل همراهان سید الشهدا میشن، آمنو و عمل الصالحات. مقابل سید الشهدا میشن اون کسانی که قرآن تعبیر میکند که فالذین کفروا، سید الشهدا و اصحابش یاوران سید الشهدا میشن. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري فيها تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. این زینت های ظاهری بعد معنا بشه که باطنش چیه. لباس های از حرير، زینت های بهشتی، این یه طرفه. یه طرفم جهنم و آب ماء حمیم و یسر و مافی بتونهم والجلود، همه اندامشون پوستشون ذوب میشه. ولهم مقام من حدید، وادی غم و اندوه، نمیتونن بیان بیرون. این دوتا جبهه سرنوشتشون اینه. مهم اینه که این سرنوشت مال عالم آخرت نیست، از دنیا همین شروع میشه. واقعا اونایی که مقابل سید الشهدا می ایستن، همین الان لهم مقام من حدید، همین الان در وادی اندوهن، همین الان طعامشون من قسلینه، همین الان آبی که برشون از بالا میریزه این عرض کنم ماء حمیمه. اینطور نیست که فقط عالم آخرت باشه. حالا این انشاءالله بعد توضیح. پس این دوتا بیانی که سید الشهدا علیه السلام دارن، یکی از دوتا امامت و دوتا دعوت بحث کردن، یکی هم از عرض کنم نزاع و درگیری که بین این دو جریان هست، که موضوع نزاعشون بر سر ربشون، بر سر خدای متعال هست، و نتیجه این تنازع که یکی الذین کفروا یکی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، سیر این دوتا رو هم خدای متعال در قرآن بیان فرموده. حالا یه مقداری این چند تا این دوتا آیه رو بحث بکنیم و بعد مختصات این دوتا امامت رو، که این دوتا امامت از در قرآن به روایت ائمه علیهم السلام چه خصوصیاتی دارن و امتی که میسازن چجوری میسازن، وادی که امت خودشون رو میبرن، پایان راه این امت چیه. انشاءالله یه مقداری از این بحث بکنیم با روایات آیات اهل بیت علیهم السلام. اما آیه اولی که تقدیم شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، که عرض کردم یه فضایی بوده پیدا نقل نشده، مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل کردن در منزل سعلبیه از سید الشهدا این سوالو کرده، ظاهرا این سوال معنیدار بوده، حضرت با این راهی که گشودن، با این قیامی که کردن، از مدینه خارج شدن به مکه و بعد از مکه به سمت کوفه، دارن یه مسیر امامت دیگری رو باز میکنن در مقابل امامت بنی امیه. مسیر امامت منسد شده، یه جریانی به اسم خلافت الرسول راه رو سد کرده، یه مسیر امامتی درست کرده که این امامت امامتی است که دعوت به ضلالت میکنه. دنبال اوی هم فرقه ای اجابت کردن، جمعیت کثیری هستن، اینها هم اجابوه الیها اجابت کردن و در وادی سعیر و در جهنم دارن سیر میکنن با این امامشون. این سوال سوال معنیداری است، ظاهرا داره از قیام حضرت سوال میکنه. حضرت دارن توضیح میدن که دو تا جریان امامته، یه جریان امامتی است مقابل حضرت، یه جریان امامتی است کنار حضرت. کما اینکه عرض کردم این رو مرحوم مفید در ارشاد نقل میکنن دیگه، مرحوم مفید در ارشاد نقل میکنن شب عاشورا، سحر عاشورا حضرت این آیه رو میخوندن که یکی از لشکر دشمن که مسئول مراقبت از حرم سید الشهدا به خیمه ها بود، این آیه رو شنید. حضرت میفرمودند ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. دشمن خیال نکنه، کفار خیال نکنن مهلتی که تو دنیا بهشون میدیم فرصتی است به نفع اونا. خدای متعال به نفعشون داره فرصت گشایی میکنه، خدای متعال به نفع یزید داره دستشو باز میکنه. اینطوری نیست، این املا برای اینه که بهشون فرصت میدیم که اون زلال خودشون رو تا آخر ادامه بدن. عالم امتحانه، دستشون رو نمیبندیم، میذاریم تا آخر راه برن. انما نملی لهم لیزداد و اثما. اینه که حضرت فرمودن که مرگ هم برای مؤمن بهتره هم برای کافر. برای مؤمن بهتره چون از دنیا وارد بهش میشه، برای کافر بهتره چون هرچی تو دنیا بمونه لیزداد و اثما. این فرصت فرصت به نفع او نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. بعد این آیه است، می فرماید که و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال اینجوری رها نمیکنه که مؤمنین قاطی کفار بمونن. خدای متعال شما رو با هم آورده تو دار دنیا، قاطی زندگی میکنید، ولی خبیث و طیب رو خدا جدا میکنه. خدا بلده پاک و ناپاک رو از هم سوا کنه. منتها سوا کردن پاک و ناپاک خدا یه پرده غیب داره، اون پرده غیب در دست شما نیست. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. خدای متعال شما رو بر غیب کار خودش مشرف نمیکنه، ولی جداتون میکنه. شما کفار خیال نکنید همیشه میتونید با مؤمنین باشید، از برکاتی که به نفع اینا نازل میشه برخوردار شید. خدای متعال صفا رو جدا میکنه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. و وقتی جداتون کرد شما دیگه بعد از قسلین و اینها بخورید. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خدای متعال یه انبیایی رو بهشون مأموریت میده، اونا رو انتخاب میکنه، غیب کار خدا دست اوناست، اونا رو شما رو برن توی وادی که اون وادی وادی تمیزه، وادی جداسازیه، وادی جدا شدن پاک و ناپاکه. فآمنوا بالله و رسوله. شما غیب صحنه رو نمیدونید، باور کنید این پیغمبر رو، باور کنید خدا رو، خدای طرحی داره، تو نیست یه فرصتی به بنی امیه میدن راهی برای اونا دارن تو عالم باز میکنن راه نبی اکرم رو بستن، اینطوری نیست. خدا متعال یه غیبی داره، طرحش دست شما نیست، پیامبر میدونه داره چه کار میکنه، طرح پیامبر در طرح خدا متعال در دست حضرته، طرح رو جلو میبره، شما این پیغمبر رو باور کنید. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگر ایمان به این پیامبر آوردید، دامن جمع کردید، با دشمن راه نرفتید، با نبی اکرم راه رفتید، به پاداشتون میرسید، نگران نباشید. پاداشی که براتون در نظر گرفتن خیلی بزرگتر از اندازه شماست. فلک و مجرون عظیم. این آیه رو حضرت سحر عاشورا میخوندن. این آیاتی که حضرت تو این مواقع میخونن دقیقا تطبیق واقعی عاشورا با آیات قرآن. حکایتی است که قرآن از صحنه عاشورا میکنه، از درگیری سید الشهدا میکنه. موضوع درگیری سید الشهدا اینه، لذا اون فرد لشکر دشمنم فهمید وقتی این آیه رو شنید، فهمید حضرت چی دارن میگن. حضرت دارن میگن فردای صحنه ای است که پشت صحنش دست منه، من امام این صحنه ام، من دارم جدا میکنم خبیث و طیب و من دارم یه خطی تو عالم درست میکنم که ناپاکا از پاکا جدا شن، خوبا رو از چنگ شما دارم بیرون میکشن، بعدا هم ارزانی خودتون، برید با هم باشید. اینا حضرت فهمید، این فهمید، لذا برگشت گفت که فردا درسته، آیه‌ای که میخونی درسته، فردا خدا میخواد ما پاکا رو علی عز بالله از شما خبیثا جدا کنه. که بوریل بهش گفت میفهمی چی میگی، شما طیبید، سید الشهدا طیب نیستن، خبیثن. میدید اینجوریه. این آیاتی که تو این صحنه حضرت میخونن سوال و جوابا کاملا معنا داره. اینجا داستان همینه. آمده به حضرت میگه این آیه معناش چیه؟ یومند او کل اوناسن بهم. چه جای این سوالت تو منزل سعلبیه که حضرت یه جبههی دارن تو عالم میگوشاین، یه دعوتی کردن، یه دعی اجابت کردن، دارن مسیر ادامه میدن تا انتها. حضرت میگن بله، امامون یت او الالهدا، امامون دعا الالهدا فعجابوه الی، امام حسینه، و امامون دعا الالضلالتن فعجابوه الی، این جبههیه بنی امیه است. نبی اکرم جبهه مقابلشون، امیرالمؤمنین و جبهه مقابلشون، فرمودن ها اولای فی الجنه و ها اولای فی النار، و هو قول الله عز و جل فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. این نکته اول که این سوال و جواب یه سوال و جوابی است، به دقت باید بهش نگاه کرد. حضرت توی موقفی هم دارن توضیح میدن طرح خودشونو با این آیات قرآنی که تلاوت میکنن و معنا میکنن، طرح خودشون رو توضیح میدن، چون میدونید ائمه اینجوری هن دیگه، یقاتل و علت تعبیل، کتاب خدا دستشونه، با خود کتاب خدا وارد میدان میشن. اصلا طرح امام همون کتاب خدا هست، امام اون بخشی از کتاب رو که مأمور اجرای اوز اجرا میکنه در عالم، چیزی غیر از این نیست. لذا امیر المومنین یقاتل و علت تعبیل، دیدید آیاتی از قرآن که بر امیر المؤمنین تطبیق شده، مثل آیه سوره مبارکه حجرات، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی. داستان جنگ جمل که واقعا داستان عجیبی است، خیلی شبیه به جنگای نبی اکرمه، خیلی خیلی. حالا اون کتاب جنگ جمل مفید رو ببینید، جنگ جمل رو مثلا کاملا صحنه جنگ بدر و احد داره تکرار میشه. حضرت رحمت این آیه همون آیه است که امیرالمومنین با این آیه با طلحه و زبیر جنگیدن، با جملی ها جنگیدن. سید الشهدا مسیرشون رو با قرآن طی میکنن، از قرآن جدا نمیشن. نهت فرمودیم علیون و القرآن و القرآن و علیه، امام حسین هم همینجور هستن. این آیات رو باید به دقت خوند و به دقت معنا کرد. حالا اناعت کنید همین روایتی که الان خوندیم چند نکته است. نکته اولش این، نکته دوم اینه که این دو تا امام، دو تا جریان امامته، امام دارن امت میسازن و دعوت دارن هر دو امام، و دو تا دعوت میکنن، صدا میزنن، دو تا دعوت در عالم هست. هیچ کسی روز قیامت نمیتونه عذر بیاره، چون دو تا دعوت هست. به آدم میگن چرا اون صدا رو شنیدی این صدا رو نشنیدی، چطور شد که این صدا رو؟ و امام وقتی دعوت میکنه صدای خودش رو میشنوه، به امت خودش میرسونه. اینطور نیست که امامی دعوت کند امام باشه صداشو نرسانه. از این که میگن آقا تو آفریقاست فلان، اینا صدا میرسه. در باب حضرت ابراهیم علی نبینا و علی السلام دیدید وقتی کعبه رو بنا کرد، خدای متعال فرمود حالا به اذن الناس بالحج یعتوک علی کل ضامر رجالا و علی کل ضامر یعتوک من کل فج عمیق. شما برو مقام ابراهیم بیس، حالا صدا بزن. حالا این مقام ابراهیم چه بود؟ ظاهرش هم سنگ بود. پیاده و سواره از راه‌های دور میان. این کعبه‌ای که تو بنا کردی مشتریاش تو راه نه. یادتون هست از زینب تو گودی قتلگاه به امام سجاد چه عرض کرد؟ آقا شما بهتر میدونید، اینجا اینجوری نمیمونه، اینجا مزار میشه، اینجا رفت و آمد میکنن. این معنی صدا زدن امام حسینه. حضرت رفتن بالای بلندی صدا زدن، در روایت است به همه صدای حضرت رسید تو اون عالمی که بودن. یه جوری صداش از ابراهیم رسون. او که محدود نیست که به ما، به امکانات ما، صداشو رسون. همه هم شنیدن. رضا در روایت داره هر کی اجابت کرده حج میره، هر کی اجابت نکرده حج نمیره. دعوتشو کن حالا بیان. امامه، بیتی بنا کرد، حالا دعوتی داره، میخواد یه امت بسازه. امام کارش اینه، امام و نیت او. امامه، میخواد امت بسازه، مأموریت داره، دعوتی داره. یکی از ناحیه خداست، امامونیت او علل خدا، دعوت به هدایت میکنه. و امامون ید او علی زلاله، امامی که دعوت به زلالت میکنه. این نکته دیگر. نکته دیگر این که فعجابوه علی، فعجابوه علی. این دعوت اجبار درست نمیکنه، مشتری ها خودشون اجابت میکنن. حق مشتری داره، باطل هم مشتری داره. هدایت مشتری داره، ضلالت هم مشتری داره. بهشت هم مشتری داره، جهنم هم مشتری داره. خدای متعال یه جوری هم کرده که هر دو مشتری پیدا کنن. این تدبیر خداست، این طرح خدای متعال. این رو تو مکرر تقدیم کردم، الان جزئیاتش هم یادم نیست، که خدای متعال وقتی جهنم آفرید به ملائکه نشون داد. ملائکه گفتن کی جهنم میره؟ پیداست این مشتری نداره. خدای متعال اونو در پوشش نفسانیات و شهوات قرار داد. وقتی تو این پوشش دیدن گفتن این خیلی مشتری داره. بهشت آفرید، ملائکه نگاه کردن گفتن خدایا همه میرن بهشت، بعد از این کی جهنم میره؟ کی این بهشت رو رها میکنه؟ خدای متعال این بهشت رو در پوشش ابتلاعات و امتحانات سختی گذاشت که بعد از دل این سختی ها عبور کنی بری تو بهشت. اینم حکمت خداست. و الا خب آدمای بدم بی هزینه حاضرن، کی بدون هزینه حاضر نیست بره بهشت؟ البته حالا اینم عرض بکنم، آدم وقتی جهنمی شد دیگه از بهشت خوشش نمیاد. تا جهنمی نشده بله، همین که بهشت رو ببینه حرکت میکنه. آدمی که هنوز جهنمی نشد، هنوز بهشت رو انتخاب نکرده، اگر بهشت و جهنم و اوریان بهشون نشون بدن هیچ کی راه جهنم رو نمیره. ولی خدای متعال برای اینکه انتخاب کنن، این طرف شهوات رو قرار میده، این طرف هم سختی ها و ابتلاعات و سختی های همراهی نبی اکرم و سید الشهدا رو. به ظاهر اون طرف کنار یزید پیروزی است و غرور است و سرمستی، این طرف هم شهادت و کشته شدن و زیر سم اسب رفتن و اسیر شدنه. ولی این طرف مشتری خودشو داره، اون طرف هم مشتری خودشو داره، قواعدی هم داره مشتری شدن. چجوری آدم باید خودشو مهیا کنه که بتونه اجابت کنه امام هدا رو و اجابت امام زلال رو نکنه؟ خودشون اجابت کردن، هیچکی مقصر نیست، دعوته. ازا شیطان روز قیامت وقتی جهنمی ها میگن تو ما رو بیچاره کردی، میگه انما دعوتو کن، من صداتون زدم. میگه من فقط صدا میزدم؟ میگه انبیا صدا نمیزدن؟ چطور صدا منو شنیدی صدا انبیا رو نشنیدید؟ منو مقصر میکنی؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم، برید خودتون رو ملامت کنید. طرح خدای طرحی نیست که خدای متعال یه جایی بده کار بشه. اگر ما رو آورده تو زمین با شیطان و لشکر و قوای شیطان، اونورم امیرالمومنین آورده، اونورم نبی اکرم رو آورده، اونورم سید الشهدا رو آورده که تا پای خونش وایستاده. بذل مهجته فیک لیستم ده عباده که من الجهاله. اون طرف یه عده‌ای آمدن یسدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن. اینورم یه امام حسینی آورده که راهو باز میکنه، مسیر رو نشون میده، مصباح الهداست. نه فقط چراغ سفینت و نجاته، میبره ما رو تا مقصد، موجا رو میشکنه که ما رو به ساحل برسونه، ما رو رها نکرده. که هیچ کی بر خدا حجت ندارد، هیچ کی نمیتونه بگه خدایا چرا شیطان رو آفریدیم. خب امیرالمومنینم آفریدم، راهو باز کردم، خودت بتونی بری. بد کاری کردم آزادت کردم، هر جوری میخوای حرکت کنی. روز قیامت هم میگم ببینید، خودتون ببینید ما بهتون ظلم کردیم. هل تو جزاون الا ما کنتم تعملون. خب رفتی دنبال بنی امیه، همینه دیگه، دنبال مستکبرین و فرعون رفتن همینه. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر امتی از اینا میرن تو جهنم، اون یکی رو لعنت میکنن، اون اینو لعنت میکنه، اونم روابطشون روابط لعنه. حالا ان شاء الله اینو بعد عرض میکنم که روابط این دو تا امت چی میشه، امامشون با هم چه فرقی داره، طرح دو تا امامشون چه فرقی داره، روابطی که تو امت شکل میگیره با هم دیگه چه تفاوتی داره، پایان این دو تا طرح چه تفاوتی با هم داره، غلبه با کدام یکی از ایناست. ان شاء الله یه مقداری بر اساس آیات قرآن بحث بکنیم. نکته دوم که پس بنابر این دو تا امام دو تا دعوت دارن، دعوت اون طرفش هم اجابت، اجباری نیست که، ولی اگر اجابت کردن این امام دیگه میبره با خودش، راه بهشت رو باز میکنه، به این امتی که اجابت میکنن اونا رو تبدیل میکنه به یک امت بهشتی. بهشتی ها از همینجا بهشتی هم، بهشتی ها اونایی که اهل بصیرتن نگاه میکنه بهشتی و جهنمی رو میشناسه، همینجا بهشتی هم. خاطر اون بارکتون هست به پای منبر حضرت بعد از نماز صبح وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکردن، یه جوانی چرت میزد پیدا و حضرت بودن که کیف است بعد. حالا من ترجمه آزاد میکنم، شب تا صبح چه کار میکردی که حالا چرت میزنی پای صحبت من؟ گفت یا رسول الله اصبحت و موقنن. نگو باقا بیدار بودم. گفت در حال یقین صبح کردم. حضرت موندن علامت یقینت چیه؟ این ادعا کلی ادعای بزرگیه، وادی یقین، وادی اکسیر احمره، کسی دستش پیش نمیرسه که. بابا علامتش رنگ زردم به اندام نحیفمه، شبا تا صبح خواب ندارم، بهشت و بهشتی‌ها رو میبینم، جهنم و جهنمی‌ها رو میبینم. یا رسول الله بگم کیا بهشتی‌ان تو مجلست کیا جهنمی‌ان؟ اینجوریه دیگه، بهشتی‌ها الان تو بهشتن، کسی چشم داشته باشه میفهمه صفت بهشتی‌ها با صفت جهنمی‌ها فرق میکنه. کسی که حسوده، کسی که بخیله، کسی که متکبره فرق میکنه با اون کسی که سخاوت داره و متواضع است و همه دنیا رو به دیگران بدن این دیگران نیست، راضیه به تدبیر خداست. اینو با هم فرق میکنن، عملشون، صفتشون، مهمتر خودشون. میدونید باطن بهشت خود امامه دیگه، و درجات بهشت درجات ولایت امامه، درکات جهنم هم درکات ولایت ائمه جوره. حالا این بعد توضیح عرض میکنم. ازا یه امت وسط جهنم هن، یه امت وسط بهشت هن. علم تره الالذین بدلو نعمت الله کفره، اونه که امیر المومنی که نعمت الله کنار میذارن جاش پرچم کفر برافراشته میکنن، نعمت الله کفرن کلمه کفر رو جاش میذارن. خب اهل قوم هم دارال ببار جهنم، قومشون رو میبرن تو جهنم دیگه. الان جهنمی یا جهنمی هن، بهشتی یا بهشتی هن، بر محور وقت. نکته سوم اینه که عنایت کنید بر محور این دوتا امام بهشت و جهنم شکل میگیره. فریقون فل جنه و فریقون نه در قیامت، الان هاولای فل جنه و هاولای الان، اینا تو بهشتن اونا تو جهنم هن. و حضرت گفت میخواید بگم بهشتی یا کیان، جهنمی یا کیان؟ اونایی که با امیرالمومنین راه میرن الان تو بهشتن، چون بهشت امیرالمومنینه. انا مدینه الحکمت و علیون باب امیر المومنین باب مدینه الحکمت نبیه و اتول بیوت من ابواب فرمود بیوت بیوت توحیدن ابوابش هم ما هستیم با امام آدم وارد وادی توحید میشه که بهشته وادی کف وادی جهنم وادی باطله وادی زلاله وادی هدا وادی توحیده این دوتا امام یکی دعوت به توحید میکنه یکی دعوت به کفر هدا و زلال یعنی همین یکی دعوت به خداست یکی دعوت به غیر خدا دعوت به غیر خدا دعوت به زلال حیرته یکی هم دعوت به خدا میکنه همینجا بهشت و جهنمی به پا میشه همینجا این امام هدا بهشت درست میکنه با امام هدا درهای بهشت وا میشه با امام زلال درهای جهنم وا میشه لذا خیلی نباید به ظواهر اون چه خدا به اهل دنیا میده و به این ائمه نار و امتشون میده چشم به فرعون خدا میتوال خیلی چیزا دادم این وسط جهنم الان این جهنم امکانات بهش داده اما این امکانات فلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم این قدرت و ثروت به نفع اونا نیست جهنمی تر میشن بیشتر تو اعماق جهنم فرو میرن حالا انشالله این عرض میکنم که این دوتا امت دوتا دعوت دارن از اون طرف هم اجابت دوتا امت شکل میگیره این دوتا امت مسیرشون فرق میکنه حالای فل جنه و حالای هم مسیرشون فرق میکنه نکته بعد اینه که اصلا جدا هستن بهشتی ها و جهنمی ها با هم نیستن فریقون فل جنته و فریقون وقتی سراغ امام حق میری و سراغ امام باطل اصلا دیگه جدا میشیم دیگه میزان جدایی امامه اگر کسی از امام حق فاصله گرفت رفت به سمت امام باطل دیگه جدا میشه این از بهش میشه فریق دیگری اینا فریقن هیچیشون دیگه با هم نیست ممکنه اینجا یه آمیختگی تو دار دنیا باشه که دار امتحانه که یه موقعی یادم در همین محفل از این بحث سوره بینه و تفکیک گفتگو شد که ولی جدا میشن فریقون فی الجنته و فریقون فی السعیر حالا انشالله این آیه رو تقدیم کنیم یومند و کلا اوناسم به امام هم رو و همچنین آیه شریفه سوره مبارکه شورا فریقون فی الجنته و فریقون فی السعیر انشالله مباحثی که ذیل این آیات هست و بقیه مباحث امامت رو انشالله این شبا محضرتون بتونیم تقدیم کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا الله باز این چه شورش است که در خلق عالم است گویا امام حسین علیه السلام هر سال اول محرم فرود میان تو عالم ما خیمه میزنن دوباره از نو ما رو صدا میزنن من کان بادلا فینا مهجتا مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا این شورش که میبینید در محبین حضرت اثر این دعوت حضرت نو میشه زنده میشه روایات رو ملاحظه کردید شبای جمعه هر شب جمعه انبیا میان کربلای اتفاقی میفته آغاز محرم که میشه یه اتفاقی میفته یه دعوتی از نو شروع میشود باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است صلى الله عليك يا أبا عبد الله، قبله عاشقان بود تربت با صفای تو، کعبه ز دور میبرد سجده به کربلای تو. پیشتر از ولادتم بوده به تو ارادتم، خلق نگشته گشتم عاشق و مبتلای تو. توی امام عشق ها، تو داده ای به خون بها، که ذات لایزال حق آمد خون بهای تو. دست به دست میبرند عشق محبت مرا، عنایتی که روز و شب گریه کنم برای تو. میشه امام حسین محرم مارم بخری جز مشتری های خوب خودت قرار بدی؟ یه بابی از عاشورای خودت، مصیبت های خودت به سوی دل ما باز کنی. ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابم به مصیبته. فاطمه جامه می درد بر سر نی چو بنگرد، عشق دو دیده تو و گریه بی صدای تو. گفتن گاهی وقتی کار بر اهل بیتش سخت می شد، این چشم نافذش در حدقه میچرخید، یه نگاه بهشون میانداخت، ذکر میگفت، قرآن براشون میخوند و اشک از گوشه یه چشمش جاری میشد. از چه نگه شرخ دون بر سر خاک واژگون، دید چو شسته شد به خون روی خدا نمای تو. اونقدر سنگش زدن بی ملاحظه به سر و صورتش می زدن. کاش غمت کشد مرا، خورده به هم گره چرا، پنجه ظلم قاتل و طره مشک سای تو. قابض علی شیبته بیده، کاش غمت کشد مرا، خورده به هم گره چرا، پنجه ظلم قاتل و طره مشک سایتون. کاش به دشت کربلا سوخته بود برملا بال همه فرشتگان ذاتش خیمه های تو. ابا عبدالله این چه سرزمینی بود، اهل بیت خودت را آوردی. زهی محبت و وفا که از فراز نیزه ها سایه به خواهر افکند، صورت دل ربای تو معجزه می کند، سرت از دم روح پرورت. بخوان بخوان که خواهرت سر شکند به پای تو. این اشعاری که خوندم مقدمه بود برای اینکه یه جمله از ناهیه بخوانم. با زبان امام زمان از امام حسین عذر خواهی کنیم که ما نبودیم سپر اهل بیتت بشیم، نبودیم سپر خودت بشیم. دشمن بی مانع به شما حمله کرد، کسی نبود خنجر از دستش بگیره، کسی نبود جلو نیزه دار رو بگیره، کسی نبود جلوشونو بگیره. دامناشونو پر سنگ کرده بودن، کسی نبود جلوشونو بگیره خیمه‌های تو را آتش نزنن. ما چقدر باید شرمنده باشیم. یا ابا عبدالله فلین اخرتن الدهور و آقنی عن نصرک المقدور. این شب اول محرم این عذر ما رو بپذیر. امام زمان به ما یه راهی یاد دادن برای عذر خواهی. ولم کل من آرم که ماربا ولم نسب لکل اداوت مناسبان. تقدیر اینجوری بود، شایدم تنبلی و کوتاهی خودم بود تو عالم میثاق، نبودم سپر دشمنات بشم. فلن دبنک صباحا و مسایا. به جبران اون کوتاهی صبح و شب برات گریه می کنم. ولأبکی ان لک بدل الدموع دما حتی اموت بلوت المصاب و قصت الاکتیاب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.